بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، این آقا بزرگوار زحمت کشیده اون حدیث انما الاعمال بالنیات رو که عرض کرده بودم فرمود که هفت تا طریق از شیعه داره. هفت تا؟ دو تا؟ خب بهتر. یکی کتاب ابال لعالی که خب میدونید هر حدیثی نقل کرده ابال لعالی تمام احادیثش از کتاب‌های اهل سنت، مستدرک حاجی هم که متأخر از وسائله. قبلا عرض کرده بودم که وسائل از منیت المرید، منیت المرید از احیاء العلوم، احیاء العلوم از صحیح بخاری. بلذا اینه که نیست، فقط امالی توصی و تهذیب، این دوتا. بله، امالی توصی و تهذیب هر دو در سندشون میرسه به اهل سنت که اینها از عرض کردم ابو هریره، ابو هریره از عمر، عمرم از پیغمبر اکرم. تعبیر انما الاعمال بالنیات، این تعبیر، مثلا فرض کنید تعبیر لکل امرئ ما نوا، این تو روایات شیعه اومده، این تو روایات شیعه است. اما اینکه انما الاعمال بالنیات مال اون است. خیلی خوب، اون حالا خب من بر عمر خیلی اشکال وارد اینم یکیشه.
لحنتش
بله، مسائل علی ابن جعفر که خب اصلا هیچی سند نداره.
امالی هم عمر
خب. و اما بحث درباره تعیین بایع و مشتری بود. یک مواردی هست که مسلمه و مورد اتفاق همه که باید بایع و مشتری مشخص باشه، مثلا در مواقعی که احد العوضین یا هر دو کلی فی الذمه باشه. اصلا حدیثش جعلیه. ببینید مثلا کار به سندش هم اگر نداشته باشم، با اینکه تو سندش دیگه اینجا آدم هست که دیگه مثل ابو هریره و عمر، اگر که اصلا به سند کار نداشته باشید، مضمون حدیث اینه: بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری با ابو حنیفه دعوا داشته. بخاری میگفت که ما در عقد باید تابع نیت باشیم، ابو حنیفه میگفت که ما در عقد باید تابع لفظ باشیم.
فقط
اینا همه شاهده اینه که بخاری اینو جعل کرده، هر جایی هم یک کار کرده. خود بخاری همینو 7 بار نقل کرده.
سند بخاری یک سنده،
7 سند داره تو بخاری. اونه که به هر خیلی بس این بود که با یه اون مشتری رو باید تعیین بکنیم یا نه. در اون جایی که عوضین کلی باشند، مقتضای عوض بودن اینه که اون ذم مشخص بشه، نه مقتضای عقدها. مقتضای عقد تعیین نیست، مقتضای عوضین تعیین. یعنی سمن وقتی سمن است که معین باشه، مسمن وقتی مسمن است که معین باشه. اگر کسی بگه چیزی را میخرم در ذمه، اما ذمه کی؟ وقتی ذمه معلوم نباشه اصلا مالی در کار نیست. این جاها که روشن باید تعیین بشود. در مثل هبه یا وقف یا مثلا در باب نکاح، اینجور مواردم که روشنه که باید متعاقدین مشخص باشن، معلوم باشه مالک کیه، مشتری کیه، اینم باید مشخص باشه. در مثل وقف خب روشنه که یعنی باید بدونه برای کی داره وقف میکنه یا واقف کیه. هبه هم که روشن، بله اگر فرض کنید که شما وکیلید از 2 نفر که اون گفته مثلا زمین من را هر چون میتونی تصرف کن، اونم همینطور، حالا شما میخواید یکی رو وقف کنید، اینجا لازم نیست مشخص باشه یعنی الان چی رو دارید وقف میکنید؟ نه واقع، واقع. خب امام خمینی فرموده در سایر موارد تعیین لازم نیست، به خاطر اینکه در مواردی که مشکل پیش میاد قرعه میزنیم. در صفحه 41 فرموده ما ان فی المقام یمکن الجزم لانتهائه الی التعیین ولو بالقرعه الزاما او اختیارا. ما میتونیم بگوییم در معامله تعیین لازم نیست. اگر کسی بگه خب وقتی تعیین لازم نیست، نتیجهش اینه که جزم به معامله وجود نداره. امام فرموده جزم یه مرتبه همون جزمیه که در عبادات میگویند. تو عبادات یه وقت جزم به این معناست که یعنی قصد وجهه، هر عملی رو انجام میده باید بدون واجبه یا مستحبه یا مباح. به این معنا جزم را علامه حلی واجب میدونه، غیر علامه حلی میگن واجب نیست. یه ذکر رو که تو نماز میگه آیا باید بدون واجبه یا مستحبه؟ علامه فرموده واجبه، دیگر رو میگن واجب نیست. خب جزم به این معنا که تو معامله لازم نیست. تو عبادات یه جزم اینطوری داریم که باید بدونه این کاری را که انجام میدهد نماز ظهر یا نماز عصر، اینا رو باید بدونه. البته قبلا مرز کرده بودم لازم نیستا، ولی حالا اون چی که معروفه. جزم به این معنا توی معامله آیا لازم است یا نه؟ امام میفرماید که لازم نیست. که آیا این زمین را فروختن یا اون زمین را، یا مال را برای زید فروختم یا برای عمر فروختم، اینا لازم نیست. اگر بگویید این باعث جهالت میشه، باعث عدم تعیین میشود، امام میفرماید که در اینجور موارد قرعه میزنیم. کسی که وکیل دو نفر بود و بعد یه عقدی انجام داد و نمیدونیم این عقد برای نفر اول یا دوم، با قرعه تعیینش میکنیم، الزامن او اختیارن، یا اجبارشون میکنیم به قرعه یا علل اختیار. این کلام جوابش اینه که اون که میگفتن القرعه لکل امر مشکل، اولا قرعه مثل لازرر، درباره لازرر قبلا گفته بودیم که اگر در یک موردی فقها به لازرر تمسک نکرده باشند، ما هم نمیتونیم تمسک بکنیم. یعنی شرط جریان لازرر اینه که دیگران تمسک بهش کرده باشن. قرآن همینطوره. و ثانیه و در ما نحن فی کسی به قرآن تمسک نکرده.
دلیلش
اینه اگر که به اطلاق لازرر یا به اطلاق القرآن لکل امر مشکل تمسک بکنید، اصلا یه دین جدیدی درست میشه. شما تو نماز شک دارید رکعت دومید یا سوم، قرعه بزنید، اصلا یه دین جدیدی درست میشه. خب سال
لازمش این که دین جدید درست میشه نیست، لازره میبره احکام را در باب تداخل
ببره دیگه. وقت کسی خمس نمیده میگه ضرر داره، کسی جبهه نمیره میگه جهاد ضرر داره، این میشه دیگه. خب مگه احکام ثانوی بر احکام اولی مقدم نیسته؟
خب باید اون موردش مشخص
باشه. خب بلد این موردش اینه که این بابا میگه که خمس بدم ضرر داره. خب همین، آها پس رسیدی به اینجایی که علما استناد نکرده. حرف منم همین بود.
ما نمیدن استناد کنیم؟
نه.
مسلمان احکامی که با توجه به قاعده لازرر پیاده شده، اونه دیگه جایگاه استفاده از
خیلی خود چرا نیست؟
همین دلیل اولی فقیه اگر بخواد این را بکنه پیش رفتش که از قاعده لازره نباید.
بله، اولی فقیه در زمان ائمه چون بوده، در مرعا و منظر ائمه بوده. الان ما باید همون سیره را، همون سنت را عمل کنیم. نه خیر، نه نه لغوی هم نیست.
یعنی مجرای بود به لازره جایی که احکام مستجده هست
نیست، اتفاقا تو احکام جدید جاری نمی شود. به هر حال باید که یعنی این سنت، این روش فقهی محفوظ بمونه. حالا خب بله عرض کردم، بله همینه. اصلا این همه تو فقه میگن اجماع، این همه میگن شهرت، سیره، فلان، اینا همه برای اینه که این وحدت رویه محفوظ بمونه. چرا دلیل نمیشه؟ اتفاقا اونایی که مسلمان نیستندن همین چرا هم بیده؟ حالا که ما مسلمانیم،
همون منتظرم میگه
هم استناد نواخرش همیش که استناد نواخر زمان ائمه. اگر که کسی در مرعا و منظر ائمه تمسک کرد، ما تمسک میکنیم، کسی تمسک نکرد نمیکنیم. توی یک موردی که تمسک میکنن، شما در سعه و زیغش، در محدودش، توی اینا تمسک میکنید.
حالا بهتره ما اگر بخواییم از لازم استفاده کنیم بگیم شرط چیه که قبل اون استفاده کرده باشه که نمیشه.
چرا میشه؟
چرا
میشه؟ بابا این همه توی بحث دلیل انصداد میگفتن که باب علم منصد نیست، اما در جزئیات انصداده. یعنی مثلا فرض کنید که باب علم مفتوحه ها، اما اینکه کلمه آب یعنی چی که روشنترین کلمه است، کلمه آب در خصوصیاتش انصداد باب علمه. اینجا هم همین شد در اصل این که نباید به لازرر یا به قرعه عمل کرد الا اینکه دیگران تمسک کرده باشند، این درسته. اما حالا اونجایی که اونا تمسک کردن جزئیاتش، جزئیاتش وقتی ما میتونیم تمسک بکنیم.
دلیلش
همون که گفتم فقه جدید، گفتم اصلا کل بحث اجماع یعنی برای جلوگیری از اینه که فقه جدیدی نشه. تو انگلستان اینو قبلا گفته بودم، حقوق انگلیسی ها حقوق کامل لاوه. کامل لاو منش چیه؟ منش اینه که یعنی همیشه وحدت رویه رو باید حفظ بکنه. هیچ قاضی تو لندن حق ندارد حکمی صادر بکنه، هیچ قاضی ها، مگر اینکه باید تو متن حکم بنویسه شبیه این پرونده در فلان تاریخ با فلان شماره بوده و اون قاضی همین حکم رو داده. اگه این رو ننویسه حکم باطله.
اونا برای این حکم دلیل داره.
خود دلیل همین وحدت روی است دیگه.
چون قضاتشون مثل با مشتهد نیستن که بتونه باید.
چرا نیستن؟
پس بنابرای طبق آیین‌نامه و ماده باید عمل کنه.
اتفاق اونا بیشتر از ما رو فقه و حقوق کار کرده.
کار کرده این مسئله اجتهاد نداره. ما یه اجتهاد داره.
بابا شما اجتهاد
یه حکم صادر کنه.
اجتهاد به معنی کتاب و سنت اون نداره، اما اجتهاد به معنی این که اون مثلا چهار تا قانون رو کنار هم بگذاره بگه کدام عامه کدام خاصه، تخصیصش، اجمالش، مبینش، این رو چرا ندارم؟ دارم، خیلی زیاد هم دارم.
خب
حالا بگذاریم، خب خب ما میخوایم به این دین عمل بکنیم. نمیخوایم که دین
مثلا اختلال نظام نداشتن.
چرا نداشتن؟
نظامی نداشتن.
چند بار تا الان من گفتم اختلال نظام نه یعنی حکومت، اختلال نظام یعنی نظام معیشت مردم. این چرا نداشتن؟ یعنی زمان قدبا کسی نمیرفت بازار؟
حالا غیر از نظام معیشتی مردم، نظام سیاسی مردم هم نه، نظام اجتماعی مردم هم نه، اونو باید رعایت میشه.
خب بله رعایت میکردن دیگه. خیلی خوب. و اما اشکال دوم به قرعه. پس اشکال اول این بود که وقتی به قرعه میشه تمسک کرد که کسی تمسک کرده باشد. اشکال دوم اینه که قرعه در جایی جاری میشود که یک واقعیتی وجود داشته باشه، اون واقعیت در مقام اثبات معلوم نیست مال چه کسیست. یعنی باید یک عقد صحیحی وجود داشته باشه، بعد ندونیم این عقد به چه چیزی تعلق گرفته. اینجا قرعه میزنند، در حالی که بحث ما درباره شرایط و مقدمات عقده. وقتی بحث سر شرایط عقد بود، معنیش اینه که اگر عقد در او تعیین نباشد، اصل وجود عقد مشکوکه، اصلا نمیدونیم عقدی هست یا نیست. وقتی شک دارم عقدی هست یا نیست، جای قرعه نیست. چون اصلا نمیدونم چیزی وجود دارد یا وجود نداره. این راجب نکته قرعه دنبالش امام خمینی اینجوری فرموده، فرموده و اما ادعاء و انصراف الادلت عن العقد المبهم لعدم تعارف و المعهودیت. اما اگر کسی بگه اوفو بالعقود، انصراف دارد از عقدی که درش تعیین نباشد. اوفو بالعقود عقد معین را میگه، نه عقد مبهم را. اگر کسی ادعا کنه که انصراف دارن ادله، یعنی همون اوفو بالعقود، از عقد مبهم، چرا انصراف دارن؟ چون زمان ائمه علیهم السلام متعارف نبوده، معهود نبوده. اما این ادعا فرموده فممنوعون، درست نیست. یعنی آیه اوفو بالعقود شامل چنین عقدی می شود. بعد کونه عقدا عقلایا، اولا چنین عقدی عقلایا، بل ادلت انفاذ العقود که قوله تعالی اوفو بالعقود و که قوله صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطهم ظاهرتون فی ان الموضوع للوفائه القرار بما هو قرار و المؤمن عند شرطه بما هو شرطون من غیر لحاظ متعلقات شرط و اطراف العقود. ظاهر آیه اوفو بالعقود اینه که به هر عقدی باید وفا کرد، حتی عقدی که مبهم است. آیم اطلاق داره، عمومش هم میگیره اینجا را. ظاهر آیه اینه که هر چیزی که قرار درش بود، ثبات درش بود، و ظاهر اون حدیث هم اینه هر چیزی که شرط بود، المؤمنون عند شروطهم، و عقد هم نوعی شرطه. این که شرط میکنم اگر که اون جنس رو به من دادی اینقدر پول به شما بدهم. بعد امام میفرماد که بلو فرز قصور الادلت عن شمول مثل المورد، اگر کسی بگوید اون ادله اینجا رو نمیگیره، اگر کسی بگه اینجا رو نمیگیره، فلا شبهت فی امکان اسراء الحکم الی عرفا به مناسبات الحکم و الموضوع، از راه حکم موضوع میگوییم اینجا هم چنین است. مع ان الانصراف عن العقد به ما هو عقدون و قرارون و عن الشرط به ما هو کذلک ممنوع جدا. اصلا کسی بگوید که انصراف عدل، اصل انصراف هم درست نیست. امضایی بله. خیلی خیلی، یعنی شما حرف امام میزنید دیگه. خیلی خوب، امام هم فرمید که اوفو بالعقود هر چیزی که یطلق علیه العقد آیا اون را میگیرد، یا مثلا المؤمنون عند شروطهم هر چیزی میگیره. این حرفا جوابش اینه که اولا تمسک به المؤمنون عند شروطهم این خلاف نظر خود امامه. امام در باب خیارات میفرماید که شرط یعنی الزام و التزام در ضمن چیز دیگر، شرط ابتدایی را شرط نمیگویند. یعنی خود عقد رو هیچ وقت بهش نمیگن شرط، اون چه که در ضمن عقد بهش میگن شرط. یک خرید و فروش شرط نیست که. پس ببینید اولا کلمه شرط یعنی التزام در ضمن التزام، خود التزام شرط نیست. بحث ما سر عقده نه ما فی العقد. پس تمسک به المؤمنون عند شروطهم که غلط. و اما آیه اوفو بالعقود، آیه اوفو بالعقود را روایات معنا کرده بود، یعنی بالعهود. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهد، عهد بدون آهد معنا داره یا نداره؟ یا عهد بدون آهد مثل کلیه بدون ذمه است؟ کلیه بدون ذمه که اصلا کلی نیست. عهد کی عهد است؟ وقتی یه متعهدی وجود داشته باشه. پس آیه اوفو بالعقود هم نمیشه بهش تمسک کرد. اینکه امام فرمود که آیه اوفو بالعقود انصراف ندارد، انصراف تو اینجور موارد ممنوع است جدا، جواب فرمایش امام اینه که تو اصول میگفتن منشأ انصراف یکی از این سه چیزه، هر چه انصراف میخواد باشه یکی از این سه تاست، یا غلبه در استعمال، یا غلبه در وجود، یا اکملیت افراد. معمولاً هم میگفتن اکملیت افراد ملاک نیست، اون دوتا ملاکه، غلبه در استعمال و غلبه در وجود. اتفاقاً در ما نحن فی هر سه تا وجود داره، هر سه تاش. اولا غلبه در استعمال، بیشتر مردم کلمه عقد را در جایی به کار میبرند که بایع و مشتری یا عاقد مشخص باشه یا نباشه. کجا رو میگن عقد؟ و اکثر عقدهای در خارج هم چجوره؟ عقدهایی که در خارج محقق میشه اکثرا متعاقده روشنه یا روشن نیست؟ روشن هست. سالسن اکمل افراد، عقدی که عاقدش مشخصه بهتره یا عقدی که عاقدش مشخص نیست؟ ببین نه نمیخوره به من بله اتفاق درستش همینه دیگه، چون میگه هر جوابی باید با قطع نظر جواب دیگه باشه دیگه، به الا که با همش میشه یک. درسته همینجا؟ پس ببینید انصراف هم اینجا جاش هست، هر سه تا مبنای انصراف وجود داره. یکی هم این که امام فرمود که ادعای انصراف ممنوع است، به خاطر اینکه ادله عامه‌ای که داریم معناش اینه که مؤمنین نزد همه شرط هاشون هستن، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که ما بگوییم ما نحن فی. درست ببینیم مناسبت و حکم و موضوع و توضیح بدن چیه، ببینیم تو ما نحن فی داریم یا نه. یه وقتی یک حدیثی میگوید که دروغ گفتن از نشانه های منافقه و منافق از کافر هم بدتره، یه وقت یه حدیثی اینجوری میفرماید، یه وقت هم یک حدیثی میفرماید که کذب حرام است. یه حدیث گفته دروغ حرامه، یه حدیث میگوید دروغ نشانه منافقه. مناسبت حکم موضوع اینه که اونجایی که میگوید کذب از نشانه های نفاقه، این کذب متعارف رو نمیخواد بگه. مثلا یک کسی بهش میگه که این جنست خودت چقدر خریدی، میگه 100 تومن، در حالی که مثلا 50 تومن خریده. این کذب نشانه منافق نیست، به قرینه ای که گفته کذب نشانه منافق است معلومه کذب علی الله و رسول رو میگه. نه اون نفاقی که بعدش هم میگه که بدتر از کفر، از کفر بدتره. چه دروغیه که از کفر بدتره؟ دروغ به خدا و پیغمبر. چون یه وقت یه کسی کافر، خدا و پیغمبر رو قبول نداره، این میشه کافر. یه وقت کسی به خدا و پیغمبر تهمت میزنه، این دیگه از کافرم بدتره. ببینید از شدت حکم میفهمیم که موضوع باید موضوع شدید باشه. اما حدیثی که میگوید کذب حرامه، این کذب نمیشه بگی نشانه منافق. یعنی مسلمانیه یا مؤمنیه که گناه کبیره کرده، اینو میگن مناسبت حکم و موضوع. پس مناسبت حکم و موضوع اینه که از شدت حکم شدت موضوع را بفهمند، یا از سهل بودن موضوع یا حکم سهل بودن دیگری را بفهمند. اینو میگن مناسبت حکم و موضوع. امام اینجا فرموده از راه مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که لازم نیست بایع یا مشتری مشخص شود. این جوابش اینه که در ما نحن فیه اولا حکمی هنوز ثابت نشده، اول باید ثابت بشود که عقدی که مبهم است عقد هست، موضوع وجود داره، و بعد بگوییم این عقد نافذ است، از نفوذ شدت و ضعف موضوع بفهمیم. در حالی که این ما نحن فیه اولا اصل موضوع مورد تردیده، ثانیا این که حکم شدت و ضعف نداره که بخوایم از طریق شدت و ضعف حکم شدت و ضعف موضوع بفهمیم. پس این ادله اینا دلیل نمی شود بر این که کسی بگوید در عقد لازم نیست بایع یا مشتری تعیین بشود. من خیلی هم بس رو تو اینجا تو دوستم داشتم که ثابت بشه که بگوییم مثلا در عقد تعیین بایع و مشتری لازم نیست، ولی خب ظاهرا نمیشه. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم همیشه عقد مسئولیت حقوقی میآورد. یعنی عقد یه چیزیه که تو دادگاه قابل پیگیریه، میشه بری روش شکایت بکنی، اینو بهش میگن بیع. بیع چیزیست که قابل پیگیری و دادرسی باشه. به عبارت دیگر عقد یعنی چیزی که محدود کننده اختیار انسانه، یعنی دست طرف رو میخواد ببنده. عقدی که مبهم باشد قابل پیگیری حقوقی نیست. شما میخواید برید از کی شکایت بکنی؟ یعنی مثلا برید دادگاه بگید که شکایت دارم، میگه از کی؟ بگو نمیدونم. این که دادگاه نمیپذیره. ثانیاً عقد میخواد محدود کننده اختیار باشه. محدود کننده اختیار چه کسی؟ اگر انسان مشخص نباشد سلب اختیار از کی میخواد بکنه؟ موضوع اصلا نداره. ولی باید بگیم عقدی که در اون عقد بایع یا مشتری مشخص نیست، این عقد باطله. و صلی الله علیه و آله.
این
بدن
قربان
نه.
داره
شرایط
مثلا عبادت.